سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. رهایی از لعنت، قسمت اول. و اما موضوع موعظه امروز من، دو تا موعظه مرتبط با هم خواهیم داشت که موضوع هر دوتای اونا یکیه، یعنی رهایی از لعنت. این موعظه درباره تعالیمی صحبت میکنه که توی این 5 سال اخیر خداوند به طور خاص درباره اونا با من سخن گفته، در مورد حقایقی که زندگی من و افراد بیشماری رو که افتخار خدمت اونا رو داشتم متحول کرده. زمانی که توی کلیساهای مختلف در حال خدمت بودم، وقتی از مردم میپرسیدم که آیا میخواهید خودتون رو تسلیم اون حقیقتی کنید که خداوند آشکار کرده، 95% مردم به این سوال پاسخ مثبت میدادند. و بعدش ما شاهد تغییرات اساسی توی زندگی مردم بودیم. به خاطر دارم زمانی که سالها پیش توی زامبیا در قلب آفریقا در حال موعظه بودم و داشتم درباره همین موضوع تعلیم میدادم، انتهای جلسه مردی نزد من آمد. آفریقایی اصولا مردم ثروتمندی نیستند، اما این مرد لباس مرتبی پوشیده بود و تحصیل کرده به نظر می اومد. اون خودشو جلوی پاهای من به زمین انداخت و اگه اجازه می دادم می خواست پاهام رو هم ببوسه. بعدش اونو بلند کردم. اون تقریبا 45 ساله به نظر می اومد. بعدش اینطوری گفت: من همه زندگی خودم رو توی درد گذروندم و همیشه احساس بدبختی داشتم و واقعا هم بدبخت بودم. حتی یه لیوان آب خوش از گلوم پایین نرفته. اما از روزی که این دعا رو با شما تکرار کردم، همه چیز توی زندگی من عوض شد. از دردام آزاد شدم و تبدیل به شخص دیگه ای شدم. خب تأثیر پیغام قدرتمند انجیل همینه. خوبه که به غلاطیان باب 3 آیات 13 و 14 یه نگاهی بکنیم، چون اساس این پیغام تو همین آیات گنجونده شده. مسیح به جای ما لعن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود ملعون است. او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی نصیب غیر یهودیان گردد و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود از راه ایمان دریافت کنیم. خب این آیات مبادله ای رو نشون میدن که در زمان مصلوب شدن عیسی رخ داد. این آیات از کتاب لاویان توی عهد عتیق نقل قول شده: هر کسی که به دار آویخته شده ملعون است. بنابراین زمانی که عیسی بر درخت آویخته شد، یعنی همان صلیب، اون لعنت شد. عیسی لعنت رو بر خودش گرفت، همه لعنت ها رو، تا ما بتونیم از لعنت آزاد شده و وارد برکاتی شویم که خداوند برای قومش مهیا کرده است. بنابراین اینجا ما با مبادله‌ای بسیار ساده و کاربردی روبرو میشیم. عیسی لعنت شد تا ما بتونیم برکات رو دریافت کنیم. برای اینکه این مطلب رو بهتر بتونیم بفهمیم، از شما دعوت میکنم که این جملات رو با من تکرار کنید. از شما میخوام که از دستاتون استفاده کنید. دست چپتون برای آنچه بد و شره و دست راستتون برای آنچه نیکوست به کار بگیرید. یک بار به من نگاه کنید و سپس خودتون این کار رو انجام بدید. عیسی لعنت شد تا ما بتونیم برکات رو دریافت کنیم. درسته؟ فراموش نکنید که دست چپ شما در مقابل دست راست من قرار گرفته. پس با نگاه کردن به من اشتباه نکنید. مراقب باشید که به بینی فردی که کنار دستتون هم نشسته ضربه ای نزنید. این کار رو با دقت انجام بدید. آیا آماده هستید؟ عیسی لعنت شد تا ما برکت را دریافت کنیم. کاری که میخوام الان انجام بدم اینه که ماهیت لعنت و برکت رو برای شما تشریح کنم. اینا دوتا از موضوعات اصلی کتاب مقدس هستن. فکر کنم واژه برکت در اشکال مختلف حدوداً 600 بار در کتاب مقدس آمده و واژه لعنت هم تقریبا نصف این مقدار توی کلام به کار رفته. اما بنابر تجربه دریافتم که بسیاری از ایمانداران با ماهیت واقعی لعنت و برکت آشنا نیستند. ایمان دارم که هدف خداوند اینه تا از طریق نجات مسیح ما رو از لعنت ها آزاد کرده و وارث برکات بگردونه. اما متاسفانه هر جا که سفر کردم با افراد بسیاری از قوم خدا برخورد کردم که از لعنت ها رنج می بردند، در حالی که باید از برکات لذت ببرند. یکی از دلایل اصلی اینه که اونا نمیدونن چه چیزی لعنته و چه چیزی برکته. دلیل دومم اینه که حتی اگه اونا تشخیص بدند که چه چیزی لعنته، نمیدونن که چجوری باید از این لعنت ها آزاد بشن و برکات رو دریافت کنند. بنابراین اجازه بدید در ابتدا به طور ساده لعنت و برکت رو برای شما تعریف کنم. هر دوی اونا نشان دهنده وجود قدرتی ماورا طبیعی هستن. بسیار مهمه که درک کنیم آنچه در برابر ما صرفاً یک موضوع طبیعی نیست، بلکه حقیقتی است که ماورای مسائل طبیعی عمل میکنه. اگه برکت ابزاری برای جاری شدن قوت ماورا طبیعی نیکویی، پس لعنت ابزاری برای جاری شدن شرارت. یکی از مشخصه‌های لعنت اینه که میتونه از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه و تا زمانی که فرد تشخیص نده که لعنتی وجود داره و اونو قطع نکنه، این لعنت همین جوری ادامه پیدا میکنه. نتیجه این که بسیاری از افراد و برخی از شماهایی که امشب اینجا حضور دارید، ثمره اعمالی را متحمل میشید که ممکنه در نسل‌های پیش از شما اتفاق افتاده باشه و شما باید مشکلتون رو ریشه یابی کنید تا بتونید به منشأ اون پی ببرید و درست عمل کرده و از این لعنت ها آزاد بشید. خب این واژه ها هستند که می توانند باعث برکت یا لعنت بگردند، مانند واژه هایی که گفته شدند و واژه هایی که نوشته شدند یا واژه هایی که فرد خودش در مورد خودش اعلام کرده. البته هم لعنت و هم برکت میتونن از طریق اشیا هم منتقل بشن و سرایت کنن. پس همیشه فقط واژه ها نیستند که مهمند. به عنوان مثال همین مراسم عشای ربانی که ما مسیحیان اون رو خیلی دوست داریم. پولس از جام برکتی سخن میگه که ما اونو تقدیس میکنیم. آیا این عشای ربانی نیست که ما به عنوان بدن مسیح آن را میخوریم؟ بنابراین از طریق آن جام که یک شی فیزیکی است و از طریق شراب درون آن برکت خداوند به ما منتقل میشه. در عهد عتیق مثالهای گوناگونی از انتقال لعنت به وسیله اشیا وجود داره. اما به طور خاص مثلا در شریعت موسی اگر یک زن نسبت به شوهرش وفادار نمیماند، آزمایش خاصی وجود داشت که باید انجام میداد. کاهن اونو به هیکل میبرد و لعنتی رو مینوشت و سپس واژه های اون لعنت یعنی آن جوهر را در یک فنجان آب می شست و زن را مجبور می کردند که از آن آب بنوشد و لعنت را بر خود اعلام کند. اگر بیگناه بود هیچ اتفاقی برایش نمی افتاد و هرگز شوهر او اجازه نداشت تا به او تهمت بزند. اما اگر گناهکار بود نتایج فاجعه باری در جسم او ظاهر می گشت. به ندرت پیش میاد از این مثال برای لعنتی که از طریق شیء فیزیکی منتقل می شود استفاده کنیم. در این مورد لعنت از طریق آب آن لیوان منتقل می شد و من این حقیقت را از طریق تجربیات شخصی خود فهمیدم. به ندرت نکته ای را موعظه می کنم که تنها یک تئوری انتزاعی باشد. تقریبا هر آنچه که تاکنون تعلیم دادم به گونه با آنچه در زندگیم اتفاق افتاده در ارتباط بوده و این موضوع به طور خاص در مورد پیغام امروز هم صادقه. دارم از سه واقعی با شما صحبت می کنم که به تدریج ذهن منو نسبت به این موضوع روشن ساخت. این نتایج در یک لحظه به ذهن من نیامده، بلکه این حقیقت به صورت فرایندی تدریجی برام آشکار شده و فکر می کنم خداوند طوری مرا مدیریت نموده و اجازه داده تا تجربیات خاصی را در زندگی کسب کنم و با موارد خاصی برخورد کنم که چشمانم نسبت به این حقایق باز میشه. خب برگردیم به اواخر سال 1960، وقتی که من و همسر اولم لیدیا در فلوریدا زندگی میکردیم. از پدر بزرگ مادریم اشیای هنری و فرهنگی چینی زیادی به ارث برده بودم. اینکه این اشیا چگونه به ما رسیده بود از این قرار بود که پدر بزرگ من افسر ارتش انگلستان و افسر ارشد نیروی اعزامی دولت انگلیس به چین بود. این واقعه مربوط به سال 1904 برای سرکوب آنچه در آن زمان شورش مشتزنها یا طغیان مشتزنها نام داشت، اونو به اونجا فرستاده بودند و زمانی که از چین بازگشت اشیای مختلفی رو از اونجا با خودش به همراه آورد. در زمان مشخصی برخی از این اشیا از طریق مادرم به من به عنوان ارث بخشیده شد. در بین این اشیا سه اژدهای زیبای گلدوزی شده‌ای وجود داشت که هر کدام از آنها بر روی جنس خاص دیگری تیکه دوزی شده بود. منظورم از به کار بردن واژه زیبا اینه که رنگ این اژدها واقعا زیبا بود. کسی که با فرهنگ چینی تا حدی آشنایی داشته باشه میدونه که این اژدها از نوع سلطنتی بودند، زیرا پنج پنجه داشتند. شخصی به من گفت که اژدهای معمولی فقط 4 تا پنجه دارند، اما اژدهای سلطنتی 5 تا پنجه دارند. من رابطه بسیار نزدیکی با پدر بزرگم داشتم، برای همینم این اشیا برای ارزش زیادی داشتند. وقتی که خانه‌مون رو در فلوریدا میچیدیم، این 4 اژدها را قاب کرده و در اتاق پذیرایی بر دیوار اتاقمان نصب کردم. اما پس از مدتی روح القدس شروع به ملزم نمودن من نمود. آیا تاکنون روح القدس شما را ملزم کرده؟ میدونید که اول ما چگونه برخورد میکنیم؟ شونه هامون رو بالا میندازیم و میگیم بیمعنیه. نه، اینطوری هم که میگی نیست. به هر حال روح القدس به من گفت تو میدونی اژدها توی کتاب مقدس نماد چیه؟ خب من به اندازه کافی با کتاب مقدس آشنایی داشتم که بدونم پاسخ این سوال چیه. اژدها نماد شیطانه و خیلی واضح در مکاشف باب 12 آیه 9 و قسمت‌های دیگری از کتاب مقدس درباره این موضوع گفته شده. بعد روح القدس به من اینطوری گفت آیا درسته که تو به عنوان خادم مسیح چیزی را بر دیوار اتاق پذیرایت داشته باشی که شریر را تبلیغ میکنه؟ میدونید برای مدتی با این مسئله درگیر بودم و بعدش گفتم باشه خداوند تو بردی، من این تابلوها را از خونم دور میندازم و این کار را هم کردم. باید بگم که این کار را تنها با انگیزه ترس از خداوند انجام دادم، اما نتایج اون تو زندگیم خیلی مشهود بود. تا آن زمان از لحاظ مالی تنها میتونستم امورات خودم رو بگذرونم. سفر میکردم، موعظه میکردم و با هدایا زندگی خودم رو میگذروندم. این هدایا تنها نیازهای ما رو برطرف میساختند. هیچ چیز اضافی باقی نمیموند. چیزهای عجیب و غریبی توی زندگی و خانواده من اتفاق میافتاد. مثلا در روابط خودم با همسرم دچار مشکل میشدم. پس از آن ارثی از سوی والدینم به من رسید، مقدار قابل توجهی پول. اما به خاطر اعمال غیر مسئولانه برخی افراد این ارثیه برای مدت طولانی به دست ما نرسید و بلوکه شد. پس از اینکه اون تابلوها رو از خونم دور انداختم، متوجه این حقیقت شدم که تغییری توی قسمت مالی زندگی ما ایجاد شد. کار متفاوتی انجام نداده بودم، اما سال بعد درآمدم 2 برابر شده بود بدون اینکه من تغییری در زندگیم ایجاد کرده باشم. مدتی بعد اون ارثیه رو هم که بلوکه شده بود آزاد شد و اون رو دریافت کردم. من و همسر اولم تونستیم خونه بخریم. این کار تقریبا برای هر دوی ما قدم بزرگ ایمان محسوب میشد. احساس میکردیم که خداوند ما را برای خریدن اون خونه هدایت میکنه. اما من در مورد کامیابی و موفقیت مالی موعظه نمیکنم. در این مورد باید با احتیاط سخن گفت. اما برکت مالی واقعا وجود داشت. به داخل اون خونه رفتیم. اونجا برای 9 سال زندگی کردیم و 3 برابر آن قیمتی که برای آن پول داده بودیم اونو فروختیم. با پولی که به دست آوردیم من و زن دومم روت تونستیم خونه‌ای در اورشلیم بسازیم. خونه‌ای که بسیار گران قیمت بود. خداوند پول اونو از طریق فروش اون خونه مهیا نمود. این چیزی نبود که از پیش براش برنامه‌ریزی کرده باشم و اصلا چنین برنامه ای نداشتم. اما متوجه شدم که نیروهای تاریکی به خانه من از طریق آن تابلوها حمله کرده بودند و تا وقتی که آن نیروها خارج نشدند و با آنها برخورد نشد، نمیتونستم به طور کامل نقشه خداوند رو در زندگی و خدمتم درک و اجرا کنم. یه نکته جالبی که وجود داشت این بود، من حتی نمیدونستم خدا برام چه تدارک دیده و این تدارک و برکت از من باز داشته شده بود. میدونید چی میگم نه؟ و من اینو تو زندگی افراد بسیاری دیدم. زمانی که افرادی با لعنتی روبرو میشن، نمیدونن وقتی که از آن لعنت آزاد بشن چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. نمیتونن اونو تو ذهن خودشون تصور کنن. بعد از اون واقعه یه روز توی یک کلیسای پرزبیتری توی آمریکا خدمت میکردم. وقتی موعظه رو تموم کردم و پشت منبر ایستاده بودم، در واقع نمیدونستم که قراره بعد از اون چیکار بکنم. خانواده ای رو دیدم که در قسمت چپ سالن نشسته بودند. پدر و مادر و یک دختر نوجوان. وقتی که به اونا نگاه کردم، احساس کردم که روح القدس به من میگه لعنتی توی این خانواده وجود داره. اون وقت در مورد آن مطلب فکر نمی کردم و نمی دونستم که باید چیکار کنم. برای همین منتظر ماندم و یه بار دیگه این ندا به وضوح درونم تکرار شد که لعنتی تو این خانواده وجود داره. بنابراین به پدر خانواده نزدیک شدم و گفتم ببخشید، خداوند با قلب من سخن گفته که لعنتی توی خانواده شما وجود داره. آیا میخواهید که از این لعنت در نام عیسی مسیح آزاد بشید؟ اون وقت هنوز هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشتم. فقط با ایمان قدم برمی‌داشتم. اون فوراً گفت بله بله. بعدا فهمیدم اتفاقات مصیبت‌بار بسیاری تو زندگی اون و خانوادش اتفاق افتاده بود و برای همین هم بود که اون درخواست دعا رو پذیرفت. سپس دعای کوتاهی با خانواده کردم و اونا رو از لعنت‌ها آزاد شده اعلام نمودم. وقتی که گفتم در نام عیسی، واکنش فیزیکی مشهودی در همه اعضای خانواده آشکار شد. با اینکه من بر هیچ کدوم از اونها دست نگذاشته بودم. بعدش کمی عقبتر رفتم و متوجه شدم که پای دختر نوجوان از بالای ران تا نوک پا توی گچه. برگشتم و گفتم آیا میخواید برای شفای پای شما دعا کنم؟ اون فوراً پاسخ داد بله. و بعدش گفت باید بدونید که این سومین باریه که در طول 18 ماه گذشته اون پاش شکسته و دکترها گفتند که پاش خوب نمیشه. خب اگه امروز بشنوم که یه فردی در طی 18 ماه 3 بار پاش شکسته، هیچ شک نمی کردم که حتما لعنتی توی زندگی اون وجود داره. اما اون زمان این موضوع برام تازگی داشت و به اونا گفتم تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که برای پاش دعا بکنم و دست گذاشته و برای پاش دعا کردم. چند هفته بعد نامه ای از اون شخص دریافت کردم که توی اون نامه از من تشکر کرده بود و به طور خاص در آن اشاره کرده بود که وقتی برگشتند اون با دخترش به کلینیک میره تا از پاش عکس بگیرن. نتیجه رادیولوژی نشون میده که پای اون شفا یافته و پس از مدت کوتاهی پلاتین رو هم از پای اون خارج میکنه. وقتی به این موضوع فکر کردم متوجه این مطلب شدم لعنتی که خداوند به من نشان داده بود مانعی برای دریافت شفای اون دختر نوجوان بوده. تا زمانی که این مانع برداشته نمی‌شد، دعای شفا برای پای اون هم نمیتونست مؤثر واقع بشه و این اصلیه که صدها بار توی زندگیم تجربه کردم. وقتی که لعنتی بر یک خانواده یا شخصی وجود داره، میتونه مانند مانعی نامرئی بر سر راه برکتی قرار بگیره که خداوند میخواد اون افراد از اون بهره‌مند بشن. مانند اژدهای خانه ما که مانع برکت مالی و جاری شدن اراده خداوند توی زندگیمون شده بود. در مورد این دختر هم این لعنت مانع دریافت شفای پای شکستش شده بود. پس از این واقعه شروع کردم در مورد این مطلب تعالیمی رو جمع کردن و تدریس کردن و بعد این تعالیم رو روی کاست هایی ضبط کردن، دروسی که شامل 3 بخش لعنت، دلیل آن و روش های رهایی از آن می باشد. این تعالیم همه جا پخش شد و ما شهادت های بسیاری در مورد آن چه نه تنها برای اشخاص بلکه برای جماعت ها رخ میداد میشنید. یکی از مجموعه کاستا با آفریقا رفته بود و پس از مدتی من و روت به اونجا رفتیم تا در آفریقای جنوبی خدمت کنیم. ما در کیپ تاون بودیم و با یک خانم یهودی که با عیسی ملاقات کرده بود و اون رو به عنوان مسیحا و نجات دهنده خود پذیرفته بود ملاقات کردیم. ما شهادت این اتفاق را از خود اون شخص شنیدیم. اون منشی، معاون اداری و فرد بسیار کارآمدی بود. کار پردرآمدی داشت و کارمند شخصی بود که صاحب و مدیر اون کارخونه بود. اون زن پس از مدتی فهمیده بود که مدیر و تمامی پرسنل اون کارخانه به یک مکتب فکری عجیب و غریبی علاقه‌مند شدند و رهبر مذهبی اونا هم یه زن. مدیر اون شرکت از این خواهر خواسته بود تا برخی از آن برکاتی را که آن زن یعنی رهبر آن فرقه مذهبی به افراد کارخانه اعلام کرده بود و تایپ بکنه. وقتی که این خواهر شروع به تایپ کرده بود متوجه شده بود که از دیدگاه مسیحیت این نوشته ها چیزی شبیه به لعنته، نه برکت. برای همین پیش اون رئیس رفته بود و گفته بود ببخشید اما من نمیتونم اینها رو تایپ کنم. رئیس اونم که مردی خوش اخلاق بود به اون گفته بود ببخشید اگر من میدونستم که این دعاها برخلاف باورهای شماست از شما نمیخواستم اونا رو تایپ کنید. و قضیه همینجا تموم میشه. البته این استنباط ما از این واقعه بود. اما من مطمئن هستم که اون زن دعانویس شنیده بود که منشی دعاهای اونو تایپ نکرده و چه کسی میدونه که اون دست به چه اقدامی زده بود. احتمالاً او علیه آن منشی لعنتی رو اعلام کرده بود و فرق نمی کنه که چیکار کرده بود چون منشأ این کار از نیروهای تاریکی بود. بعدش چند هفته این خانم منشی که من اون را میریام صدا می کنم که البته این اسم اصلی اون نیست انگشتاش خشک میشن به طوری که نمیتونه اونا رو به سمت بالا خم بکنه و در مدت زمان بسیار کوتاهی انگشتاش دوچار چنان درد وحشتناکی میشن که اون به هیچ وجه نمیتونست اونا رو خم بکنه. اون میگفت نمیتونید باور کنید که چه درد وحشتناکی داشتم. اون مجبور بود توی تخت دیگری جدا از همسرش بخوابه زیرا هر وقت شوهرش برمیگشت و تخت تکون میخورد درد انگشتاش غیر قابل تحمل میشد. اونو نزد متخصص میبرن، متخصص از انگشتای اون عکس میگیره و به اون میگه که دچار روماتیسم مفصلی شده و اون تقریبا فردی فلج محسوب میشد. خواهر دیگری 3 کاست این تعلیم رو گرفته بود و احساس کرده بود که این کاست ها رو میریام هم باید بشنوه. البته خود میریام علاقه به شنیدن اون کاست ها نداشت چون اون زن فریخته ای بود که حتما از نظر اون مفهوم لعنت موضوع قدیمی و بی‌معنا می اومد. به هر حال اون خواهر موفق میشه اونا با هم دیگه میشینن و هر 3 تا کاست رو گوش میدن. در انتهای کاست سوم من مردم رو در دعا رهبری میکنم که در آن افراد خود را از هر لعنتی که در زندگیشان وجود داره آزاد اعلام کنن. وقتی که قسمت دعا شروع میشه کاست گیر میکنه. نه جلو میره و نه عقب و نه از ضبط بیرون میاد و این امر اصلا طبیعی نبود. بنابراین میریام میگه خب پس من نمیتونم این دعا رو انجام بدم. ولی اون خواهر چنین میگه او نه، من متن این دعا رو تایپ شده دارم، اونو میارم با هم دعا کنیم. بنابراین اون میریام رو قانع میکنه که آن دعا رو با هم تکرار کنن و اون حتی برخلاف میل باطنیش این کارو میکنه. اگه کسی بخواد اون دعا رو تکرار کنه میتونه در طول 3 دقیقه اونو ادا کنه و بیشتر از اونم طول نمیکشه. بنابراین میریام از روی وظیفه اون دعا رو تکرار میکنه و از زمانی که اون شروع میکنه تا وقتی که اون تمام میشه دستا و انگشتاش کاملا شفا پیدا میکنن. اون به نزد پزشک میره و از لحاظ پزشکی نیز شفای اون رو پزشک تایید میکنه. آنچه من میخوام برام صحه بگذارم این است که او برای شفا دعا نمی کرد. حتی این مطلب به ذهنش هم خطور نمی کرد. تنها کاری که اون کرد این بود که خود را از این لعنت آزاد شده اعلام کرد. اما وقتی که آن لعنت باطل شد دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت که بیماری اونجا باقی بمونه. میبینید؟ این هم مثال دیگه از یک مانع نامرئی. حالا میخوام شکلهای مختلفی که برکت و لعنت میتونن خودشونو آشکار بکنن از طریق کلام خدا به اونا اشاره کنن. یک باب در عهد عتیق وجود داره که به طور خاص به برکات و لعنتها اختصاص داده شده. چند نفر از شما میدونید که اون باب کدومه؟ بله، تثنیه باب 28، درسته. این باب 14 آیه درباره برکت و 54 آیه درباره لعنت داره و من به خاطر کمبود وقت نمیتونم تمامی این آیات رو بخونم، اما به شما پیشنهاد میکنم که اگر نگران وجود لعنت تو زندگیاتون هستید، هر وقت که تونستید به طور دقیق این باب رو مطالعه کنید. من خودم بارها اونو مطالعه کردم و من خلاصه آنچه خواندم را امشب برای شما میگم، اما خواهش میکنم خودتون قضاوت کنید که آیا آنچه میشنوید صحیح است یا نه. جمع‌بندی من در مورد برکات و لعنت‌های اصلی شامل این نکات هستند. واضح است که این برکات و لعنت‌ها متضاد یکدیگر هستند. هفت برکت این حال. شماره یک، سرافرازی، یعنی بلند کرده شدن. شما دیگر تحت تسلط چیز دیگری زندگی نمی کنید. این اولین بخش از ده فرمانه. اجازه بدید قبل از آن که این قسمت رو بخونیم این را بگم که بزرگترین و متداولترین دلیل لعنت ها در زندگی افراد شکستن دو فرمان اوله. در واقع بر این باور هستم که نمی توانید این فرمان ها را زیر پا بگذارید و ملعون نشوید. اکنون اجازه بدید این واژه ها رو برایتان بخونم. تو را خدایان دیگر جز من مباشد. اما در زبان عبری این جمله چنین نوشته شده: در کنار من خدای دیگری نداشته باشی. مسئله این نیست که شما میتونید خدا را در کنار خدایان دیگر به عنوان خدای اصلی داشته باشید. او میگوید من خداوند هستم و جز من خدای دیگری وجود نداره. بنابراین شما نباید هیچ خدای دیگری به جز خدای حقیقی رو داشته باشید. دومین فرمان درباره کاریه که ما اونو بت‌پرستی میگیم. هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه در بالا در آسمان باشد و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین. در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من یهوه خدای تو خدای غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوم و چهارم آنان که مرا نفرت کنند میرسانم. دقت کنید که خصوصیت بارز یک لعنت اینه که حداقل برای 3 یا 4 نسل میتونه ادامه پیدا کنه. به میلیاردها انسانی که بر روی زمین زندگی می کنند و اجدادشان برای قرنهای بیشمار بت‌ها را پرستیدند فکر کنید. فکر کنید که چقدر لعنت تو زندگی اونا روی یکدیگر انباشته شده. آیا به آسیای جنوب شرقی سفر کرده اید؟ به نظر من خدمت توی آسیای جنوب شرقی کار بیهودهی خواهد بود اگه شما از پیش با موضوع لعنت برخورد نکنید. زیرا لعنت تو زندگی 95% مردم اونجا وجود داره و اونا تحت این لعنت ها زندگی می کنن. این به معنای این نیست که اونا آدم های بدی هستند. اتفاقا فکر می کنم که اونا مردمان خیلی خوبی هم هستند. اما می دونید تو زندگی اونا چیزی از گذشته آمده. بسیار مهمه که بدونیم داشتن خدای دیگر در کنار خدای واقعی در واقع همانند خدمت به مذاهب دروغینه. البته امروز عصر نمیتونم به تمامی این مذاهب دروغین اشاره کنم، زیرا تقریبا تعداد آنها غیر قابل تصوره. اما هرگاه برای موضوعی که تنها میتونید آن را از خدای حقیقی بطلبید، از منشأ دیگری بطلبید، در واقع شما آن منشأ را خدای خودتون قرار دادید. بنابراین اگه شما نزد یه فالگیر برید تا اطلاعاتی درباره آینده خودتون به دست بیارید، یعنی همون کاری که خداوند به شما گفته نباید اونو انجام بدید، در واقع شما از طریق اون فالگیر قدرت پشت پرده اون رو خدای خودتون ساختید. اگه شما احضار ارواح میکنید و یا عضو مکتبی میشید که شما را دعوت میکند تا تجربیات مختلفی داشته باشید، یا پیرو مکاتبی میشید که حقیقت کتاب مقدس رو انکار میکنند، در واقع شما با این کارا دارید خدایی میسازید که خدای واقعی نیست. بنابراین گفتن این چیز بسیار مهمه. خداوند میگوید تا 4 نسل. اگه محاسبه کنیم و به 4 نسل برگردیم، میبینیم تعداد اجداد هر کدوم از ما تقریبا 30 نفر میشن. چند نفر از ما میتونیم با اطمینان بگیم که هیچ کدوم از 30 جد ما با چنین مکاتبی در ارتباط نبودند؟ شاید تعداد اندکی از ما بتونیم چنین ادعایی بکنیم. نمیدونم، من که قطعا نمیتونم چنین ادعایی بکنم. بگذارید مثالی برای شما بگویم. سالها پیش توی جلسه خانگی بودیم، از نوع جلساتی که اون وقتا خیلی برگزار میشد. کنار یه جوانی نشسته بودم که تقریبا 20 سال سن داشت. به او گفتم روح القدس میگه از تو این سوال رو بپرسم، آیا تو از روح القدس پر شدی؟ اون پاسخ داد بله. اما و هرگاه شخصی جواب سوالمون رو اینطوری میده که بله اما، میتونید بفهمید که معنای اون اما چیه. و اون گفت اما به زبان ها صحبت نمی کنم. احساس کردم که اون واقعا میخواست به زبان ها سخن بگه. اونو مجبور نکردم، با اون بحثم نکردم. باز روح القدس مرا برانگیخت که به او بگویم آیا تاکنون نزد فالگیر رفتی؟ اون فکر کرد و پاسخ داد بله، یه بار وقتی که 15 ساله بودم، اما تنها برای شوخی بود، هیچ منظوری از اون کار نداشتم. به او گفتم تو رفته ای؟ و او پاسخ داد بله. به او گفتم تو میدانی که خداوند این کار را ممنوع کرده. اون این حقیقت رو با بیمیلی پذیرفت. من به او گفتم ممکنه با تو دعایی داشته باشم؟ و تو توی اون دعا این کار خودتو به عنوان یک گناه اعتراف کنی و خودتو از نتایج اون آزاد اعلام کنی؟ اون گفت باشه. فکر میکنم فقط گفت باشه برای اینکه از شر من خلاص بشه. بنابراین من اونو توی دعای بسیار ساده هدایت کردم. خداوند من اعلام میکنم که نزد پیشگو رفته و گناه نمودم و غیره. هیچ سخن دیگری به او نگفتم، تنها دستم را بر شانه‌اش گذاشتم و برای او دعا کردم. اون فورا شروع به سخن گفتن به زبان‌ها نمود. چند دقیقه بعد اون دیگر سر از پا نمی‌شناخت. می‌دونید مانعی نامرئی وجود داشت که اجازه نمی‌داد اون بتونه آزادانه به زبان‌ها سخن بگه. و می‌دونید اون مانع چه بود؟ بله، آن مانع مذهب دروغین بود. این اتفاق تنها یک مثال ساده از این موضوعه. حالا توجه کنید که توی تثنیه باب 27 آیات 19 الی 26 ما 12 لعنتی رو میبینیم که اعلام میشوند و زمانی که قوم اسرائیل به سرزمین موعود میروند آنها باید تمامی این لعنتها رو بر خود اعلام میکردند. و اگر آنها از شریعت نااطاعتی میکردند به طور اتوماتیک تحت این لعنتها قرار میگرفتند. اونا نمیتونستند بدون این اعلان وارد سرزمین موعود بشن. فکر میکنم این حقیقت بسیار شبیه زمانیه که ما با خدا وارد رابطه میشویم. اگه ما مطیع باشیم تحت برکت قرار میگیریم، اما اگر نامطیع باشیم این خطر وجود داره که تحت لعنت قرار بگیریم. لعنتایی رو که توی تثنیه 27:15 آمده برای شما به طور خلاصه بازگو میکنم. شماره 1، بت پرستی، خدایان دروغین. این گناه همیشه تو اول لیست قرار داره. شماره 2، بی احترامی به والدین. و این قسمت در عهد جدید در افسوسیان باب 6 تکرار میشه. پدر و مادر خود را گرامی دار که این نخستین حکم با وعده است تا سعادتمند باشی و در زمین عمر طولانی کنی. شخصم بر این باورم هر فردی که به پدر و مادر خود احترام نمیذاره هرگز نمیتونه توی کاراش موفق باشه. هرگز. مثالهای بسیاری از افراد مختلف رو میتونم برای شما در این مورد بازگو کنم. خب این به این معنا نیست که شما نجات خود را از دست میدید یا به زبانها صحبت نمی کنید و یا زمانی که مردید به بهش نمیدید. اما در زندگی شما همیشه چیزی کم خواهد بود تا اینکه شما رابطتون رو با پدر و مادرتون درست کنید. این به اون معنا نیست که باید با آنچه پدر و مادرتان میگن موافق باشید و یا هر کاری که اونا میگن انجام بدید، اما شما باید به اونا احترام بذارید. پسر جوان دیگری رو به خاطر میارم که رابطه بسیار بدی با پدرش داشت. پدرش مرده بود و بیش از 1000 مایل دورتر از جایی که ما بودیم در قبرستانی دفن شده بود. زمانی که این حقیقت واقعا با قلبش صحبت کرد، اون 1000 مایل مسافرت کرد و به آن قبرستان رفته، در جایی که پدرش دفن شده بود آنجا زانو زد و به رفتار اشتباهش اعتراف کرد. اونقدر گریه کرده بود تا دلش آروم شده بود و به عنوان شخصی تازه اونجا را ترک کرده بود. میدونم که امروزه پدران و مادران بسیاری هستند که شما ادعاهای مختلفی میتونید بر علیه اونا داشته باشید. من این رو میفهمم. باید بگم ما فرزندان بزهکار نداریم، بلکه والدینی داریم که فرزندان بزهکار رو تحویل جامعه میدن. بهتر آنچه که خداوند میگه رو انجام بدید، زیرا انجام ندادن اون برای شما گرون تموم میشه. نکته بعدی، باید سریعتر پیش بریم. توی این لیست نکته بعدی خیانت به همسایه است. کتاب امثال میگه کسی که به عوض نیکوی بدی میکند، بلا از خانه او دور نخواهد شد. و سپس ظلم و ناعدالتی علیه بیچارگان. من شخصا نمیتونم موجودی ضعیفتر و ناتوانتر از یک کودک در رحم مادرش رو تصور کنم. اعتقاد شخصی من اینه هر کسی که آگاهانه جنینی را سخت میکنه تحت لعنت قرار میگیره. هرگز چنین شخصی رو بدون پرداختن به موضوع لعنت خدمت نخواهم کرد. میخوام حرف منو درست درک کنید. منظور من این نیست که شما تا به ابد لعنت شده اید. لطفا صحبتهای منو به درستی درک کنید. من به شما میگم که مشکل چیست، اما به شما راه حل اونو هم نشون میدم. نکته بعدی، روابط جنسی نامشروع و غیر طبیعی، مخصوصا زنای با مهارم. یه بار دیگه باید بگم که نمیدونم چه آمار و ارقامی اینجا وجود داره، اما توی آمریکا آماری وجود داره که 1 نفر از هر 4 دختر زیر 10 سال مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و 1 نفر از هر 10 پسر نیز این اتفاق برایش افتاده. من شخصا نمیتونم فکر کنم که این اتفاق رخ بده و لعنتی پشت سر اون نباشه. خب، ما میخواییم لیستمون رو کامل کنیم. توی پیدایش باب 12 میبینیم که خداوند ابراهیم رو دعوت میکنه. ما باید به این قسمت نگاه کنیم، زیرا نکته خاصی تو اونجا وجود داره. خداوند ابراهیم رو میخونه و وعده های مختلفی رو به اون میده. و توی آیه 3 انتهای این فراخوان رو میبینیم. خداوند به ابراهیم میگه برکت دهم هر آن که تو را برکت دهد و لعنت کنم هر آن که تو را لعنت کند. بنابراین در اینجا هم برکت وجود داره و هم لعنت. من ایمان دارم که این وعده ضروری بود، زیرا هرگاه خداوند فردی رو دعوت میکنه تا برکت یافته باشه، آن فرد تبدیل به هدفی برای تمامی نیروهای شرارت و شیطانی میشه. بنابراین خداوند محافظتی بر فراخوان اون ضمیمه میکنه. اون به ابراهیم میگه هر کی تو رو لعنت کنه او رو لعنت خواهم کرد. زیاد جلو نمیریم، بلکه به پیدایش باب 27 میریم، یعنی جایی که با برکت پدرانه اسحاق به یعقوب این برکت باز برای نسلهای بعدی تداوم پیدا میکنه. ای یعقوب، ملعون باد هر که تو را لعنت کنه. بنابراین میبینیم ابراهیم، اسحاق و یعقوب در 1 نسل قرار دارند و از آنها چه ملتی پدید میآید؟ درسته، قوم اسرائیل. و واژه خاصی که برای سخن گفتن علیه قوم یهود یا ظلم و ستم علیه یهودیان به کار میره چیست؟ یهود ستیزی. نظر شخصی من اینه که یهود ستیزی برای یک شخص یا یک ملت همواره میتونه با خود لعنتی به همراه داشته باشه. و اگه شما به تاریخ 19 قرن گذشته نگاه کنید، خواهید دید که ملتی پس از ملت دیگر تحت لعنت قرار میگیرند، زیرا قوم یهود را لعنت کردند. من و روت 1 دوست بسیار خوب فلسطینی داریم که عرب زبانه و در حیفا به دنیا آمده. او شهروند آمریکاست. چندین سال قبل ملاقاتی مهیج با عیسی مسیح داشته. من اون رو توی دعا هدایت کردم تا بتونه تعمید روح القدس هم پیدا کنه. اون زمان اون میلیونر ثروتمندی بود. به این قسمت گوش کنید. خوب توجه کنید. پس از آنکه نجات یافت، ورشکسته شد. و درون خود حسی داشت که میگفت خداوند قصد داری به من چی بگی؟ خداوند گفته بود من با غرور تو برخورد کردم، اما خداوند چیز دیگه ای هم به اون نشون داده بود که او و تمامی اجدادش دائما مردم یهود را لعنت نموده بودند و باور کنید من در میان اعراب فلسطینی زندگی کردم و این امر بسیار طبیعی است. همه اعراب این کار را انجام میدند و تنها استثناهای بسیار کمی در این مورد وجود دارد. خدا واقعا به اون نشان داده بود که اگه دیدگاهش رو در این مورد تغییر بده باز اونو برکت خواهد داد. اون توبه کرده بود و از خدا خواسته بود که در قلبش محبتی نسبت به قوم یهود قرار بده. اون اکنون عرب فلسطینی است که بیشتر از اکثر یهودیان طرفدار اسرائیل است و اکنون وی یک مولتی میلیونر است. میبینید چقدر کشف علتهایی که در زندگی شما تأثیر دارند مهمه. در کتاب ارمیای نبی چندین لعنت مهم ذکر شده که چندین واژه کوتاه بیشتر نیستند و من فکر میکنم که ما بدون دقت به اونا از کنارشون بیتوجه رد شده. در ارمیا 17:5-6 خداوند چنین میگوید: ملعون باد آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و دلش از خداوند برگردد. اون همچون بوته‌ای در بیابان خواهد بود که روی سعادت نخواهد دید. او در مکانهای خشک بیابان ساکن خواهد بود و بر زمین شورزار غیر مسکون. لطفاً دقت کنید که این قسمت شرح بسیار خوبی از شخصی است که لعنت شده است. برکات در اطراف او قرار دارد اما او در زمین شورزار زندگی می کند. باران در همه جای دیگر می بارد اما بر او نمی بارد. دلیل این وضعیت چیست؟ توکل بر انسان و قرار دادن بشر خاکی به عنوان قوت خود. کلام خداوند در این قسمت اضافه می کند کسی که دلش از خداوند برگردد. به عبارت دیگر فردی که فیض ماور و طبیعی و برکات خداوند را بشناسد و سپس به آن پشت کرده و بر تلاشهای خود تکیه کند مصداق چنین مثالی است. فردی که به فیض خداوند پشت می کند این کار باعث می شود که لعنت وارد زندگیش گردد. از شما می خواهم که خودتون قضاوت کنید. اما میتونم بگم که این وضعیت افراد بسیاری که امروز در کلیساها ادعای مسیحیت دارند. تقریبا تمامی جنبش‌های بزرگی که در کلیسا اتفاق افتاده و ما امروز از آنها آگاهی داریم و نمیخوام آنها را نام ببرم، به علت ملاقات و کار ماوراطبیعی و عالی روح القدس آغاز شدند. اما میتونم بگم که امروزه بیشتر آنها از فیض موافق و طبیعی و قدرت خداوند رویگردان شده و شروع به تکیه بر تلاش‌های خود کردند. برانچه که آنها با زور خود می توانند انجام دهند تکیه کردند. با این حساب اونا نیز تحت لعنت هستند. فکر می کنم به جای اینکه این ملاقات ها باعث برکت شوند، برعکس به مشکل بسیار بزرگی در کلیسای مسیح تبدیل شدند. بر اساس ارمیا باب 17 آیه 5 به خاطر نااطاعتی می توانیم تحت لعنت قرار گیریم. کمی سریعتر پیش میرم. زکریا باب 5 آیات 1-4. زکریا رویایی از توماری پرنده میبینه. بر هر دو سوی این تومار لعنت نوشته شده بود. یک لعنت برای هر کسی که دزدی کند و لعنت دیگر برای کسی که قسم دروغ خورد. و در رویای او این تومار به خانه آن شخص رفته و در آنجا خواهد ماند و تمامی خانه او از هم پاشیده خواهد شد. میبینید؟ این ماهیت یک لعنت است. لعنت نه تنها بخش مشخصی را تحت تأثیر خود قرار می دهد بلکه تأثیری فرساینده برای تمام محیط اطرافش دارد. بنابراین باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم. مطمئن هستم بار دیگر وقتی می خواهید برگه های باز پرداخت مالیاتتان را امضا کنید تنها در نظر داشته باشید که اگر صادق نباشید خود را در معرض یک لعنت قرار می دهید. زیرا مطمئن هستم که شما باید بگویید که این مقدار پول چقدر واقعی است. می دانیم که حداقل در ایالات متحده تقریباً 10% از خرده فروشی اجناس برای بیمه سرقت اختصاص داده می شه. باید فکر کنیم چقدر شرایط فرق می کرد اگر مردم دزدی نمی کردن. واقعاً این می تونست پاسخی برای مشکل تورم باشه. آیا میبینید این لعنت چقدر واقعی است و چطور یک ملت را تحت تأثیر خودش قرار میده؟ در ادامه در ملاکی باب 3 چنین آمده. فکر میکنم باید این قسمت رو بخونیم. ملاکی باب 3 آیات 8 الی 10. آیا انسان از خداوند می دزدد؟ اما شما از من می دزدید. می گویید در چه چیزی از تو دزدیده ایم؟ در دهیک ها و هدایا. شما سخت زیر لعنت هستید، زیرا که شما یعنی تمامی این قوم از من می دزدید. پس حال همه دهیک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. و خداوند لشکرها می گوید من را بدینسان بیازمایید که آیا روزنهای آسمان را برایتان نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند. اما من نمی خوام تعلیم بدم که همه مسیحیان باید دهیک بدن، چون همانطور که من فهمیدم عهد جدید شریعت نیست بلکه فیضه. اما میخوام به شما بگم که فیض در مقایسه با شریعت ما رو بیشتر سخاوتمند میکنه. به ما گفتند که ما عهدی بهتر داریم که بر اساس وعده های بهتر بنا شده است. آیا با توجه به این اصل فکر میکنید که ما نسبت به اسرائیلیا میتوانیم کمتر بدهیم؟ اما اینو بدونید که خصاصت نسبت به خداوند باعث لعنت میشود. از لحاظ اقتصادی بسیار اشتباه است که نسبت به خداوند خسیس باشیم. و من به مسیحیان در همه جا زمانی که وقت اهدای هدایا میرسه میگم که خداوند به انعامهای شما احتیاج نداره. واقعا میگم، اگه لحظه بیستید و فکر کنید، اگر دارید یک دلار به خدا انعام میدید یا یک دلار یا 50 سنت یا هر چیز دیگه، این کارو نکنید. احتیاج نیست که بدید، زیرا شما دارید به خداوند میدهید و در واقع همانطور که من گفتم او به انعامهای ما نیازی نداره. بی احترامی بسیاری در قسمت دادن هدایا در کلیساهای ما وجود داره. ما باید متوجه بشیم که هدیه دادن قسمتی از پرستش ماست و ما باید آن را مانند پرستش انجام دهیم. باید بگم که تمامی اصل و نصاب من انگلیسی هستم. در مورد ملت و کشور خودم یعنی انگلیس فکر میکنم که اونا نیز تحت لعنت هستند، زیرا مسیحیان انگلیسی اساساً افراد خسیسی هستند. ولی خدا رو شکر میکنم که این وضعیت در حال تغییره. فکر میکنم عصر جدیدی در انگلستان در حال شروع شدنه. آن را چشیدم. من 9 سال تو انگلستان شبان بودم. در غلاطیان باب اول میبینیم که جمله مهم دیگه‌ای وجود داره که کلیسا رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پولس درباره انجیلی سخن میگه که به صورت ماوراءطبیعی عیسی اون رو به ما آشکار نموده. پولس در غلاطیان باب 1 آیات 8 و 9 این چنین میگه: اما حتی اگر ما یا فرشته‌ای در آسمان انجیلی غیر از آنچه ما به شما بشارت دادیم موعظه کند، ملعون باد. چنانچه پیشتر گفتیم اکنون باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفته اید موعظه کند، ملعون باد. واژه یونانی که اینجا استفاده شده آناتیماست که در زبان انگلیسی به آریه گرفته شده. واژه آناتیما یعنی چیزی که واقعا برای خداوند منزجر کننده است و او هرگز رابطه با اون ایجاد نخواهد کرد. چیزی که خداوند کاملا روی خودش رو از اون میپوشونه. دلیل این لعنت چیه؟ موعظه هر چیز دیگری در نام انجیل که انجیل حقیقی نیست. وقتی که شما ارمیا 17:5 و غلاطیان 1:8-9 را در کنار هم قرار میدید و اونو با کلیسای معاصر مقایسه میکنید، فکر میکنم حتی اگه کمی برکتم باقی مونده باشه بسیار اعجاب انگیزه. حالا ملاکی باب 3 رو هم اضافه کنید. ملعون باد آن که نسبت به خداوند خسیس باشد. برادران و خواهران، میدونید باید چیکار کنیم. باید توبه کنیم. باید راههای خودمون رو تغییر بدیم. باید خداوند رو جدی بگیریم. تعریف‌های بسیاری برای ایمان وجود داره، اما من به شما تنها یکی از ساده‌ترین اونا رو میگم. ایمان یعنی جدی گرفتن خداوند، جدی گرفتن کلام خداوند. خب وقت ما کم کم داره تموم میشه. اجازه بدید به طور خلاصه دلایل اصلی لعنت‌هایی که مورد بررسی قرار دادیم و یه بار دیگه مرور کنم. پیش از همه پرستش خدایان دروغین، بت‌پرستی و فرقه‌های اشتباه، بی احترامی به والدین، تجاوز به حدود همسایه، ظلم و ناعدالتی نسبت به ضعفا و بی‌نوایان، روابط جنسی نامشروع و یا زنای با محارم، ضدیت با یهودیان،
توکل به افراد به جای توکل به فیض خداوند، دزدی یا شهادت دروغ، خصاصت نسبت به خداوند، و در آخر تحریف انجیل، یعنی موعظه پیغامی که ادعا میشه انجیل خداوند است اما به اشتباه تفسیر میشود. در طی جنگ جهانی دوم 5.5 سال در ارتش بریتانیا خدمت کردم. موعظه کشیشان بسیاری را شنیدم. زمانی که به ارتش رفتم نه خداوند رو میشناختم و نه از انجیل او خبری داشتم. خداوند را در ارتش ملاقات کردم و به یاد نمی آورم که حتی یک کشیش هم انجیل خداوند را برای من موعظه کرده باشه. پس این موضوعی است بسیار مهم که در مقابل ما قرار داره. خب باید این جلسه رو تموم کنیم، اما تو جلسه بعدی ادامه این مطلب رو پی می گیریم. از همون جایی که مطلب رو تمام می کنم ادامه می دیم. یعنی به دلایل دیگر لعنت ها خواهیم پرداخت و سپس به قسمت واقعا مهمی خواهیم رسید و آن اینه که چگونه باید از این لعنت ها آزاد شد. بنابراین از شما میخوام که در همین روحیه باقی بمانید. این به آن معنا نیست که شما نباید با کنار دستیتون صحبت کنید، اما اجازه ندهید مسی که همکنون بر شما قرار گرفته از شما برود، زیرا خداوند هنوز نکات بسیاری برایتون تدارک دیده است. او برای افرادی بسیاری امشب در اینجا تدارک عالی دیده. خودتون رو گول نزنید و اون تدارک رو از دست ندید. در همین روی باقی بمانید که شما را واجد شرایطی می کند تا از لعنت آزاد شد و برکات رو دریافت.